أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث حدیث خوانی همون گونه که عزیزان ما استحضار دارند، چون حداقل باید به 20 جلسه برسه و دیگه بعد از عید نوروز هم با سرعت ماه مبارک رمضان میرسه و به نظر میرسه که این 20 جلسه تحقق پیدا نمیکنه. این جلسه امروز ما پنجمین جلسه حدیث خوانی است، یعنی 15 جلسه دیگه حداقل نیاز هست. فکر میکنم که ما بعضی از چهارشنبه ها رو دو درسه باید بکنیم تا این 20 جلسه حدیث خوانی شما درست بشه و اون آثار برش مترتب بشه. خب ما روزهای هفته که فقه و اصول داریم دو درسی هست، یعنی دو تا نیم ساعت، یکی فقه یکی اصول داریم. به نظرم میرسه که ما از هفته آینده همین کار رو بکنیم، یعنی دو تا نیم ساعت حدیث خوانی داشته باشیم که اون تعداد کلاسی که شما باید ثبت بشه براتون تا آثار مترتب بشه محقق بشه تا پایان سال 98، چون بعد از 98ش که دیگه وضعیت زیاد وضعیت درسی خوبی نیست. بنابراین اگر عزیزان ما قبل از ساعت 4 روزهای چهارشنبه باشن که ما دیگه حداقل ساعت 4 شروع کنیم تا 5 دو تا کلاس حدیث خوانی. الان 4:10 است ما شروع کردیم. قبل از ساعت 4 عزیزان بیان، چون آقای ولایتی هم بحث حضور و غیاب رو باید ثبت کنن. بنابراین من هم قبل از 4 میام، انشاءالله 4 تا 4:30 و 4:30 تا 5 دو کلاس حدیث خوانی ثبت بشه، به صورت مجزا هم در کانال قرار داده میشه که ما شرمنده عزیزانمون نشیم. خب ما در جلسه گذشته حدیث صحیحه سلیمان ابن خالد رو که عدد روایتش طبق کتاب کافی کتاب چاپی 1495 و طبق نرم افزار نور 1503 این حدیث رو عرض کردیم که راویان حدیث هم همه ثقه بودن و روایت هم صحیحه بود و منتها در بیان توثیق این روایت محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. ما به این روایت رسیدیم، این روایت صحیح است. علی ابن نعمان هم نجاشی و هم هلی هر دو توثیق کردند. علی ابن نعمان رو، ابن مسکان رو هم، هم نجاشی هم هلی و هم شیخ طوسی هر سه توثیق کردند. بنابراین محمد ابن یحیی ثقتون، احمد ابن محمد ثقتون، علی ابن نعمان ثقتون، ابن مسکان هم ثقتون، سلیمان ابن خالد این هم خیلی بحث درش شده، ولی ازهر و اولا این هست که این هم ثقتون، گرچه بعضی خواستن به یک نوعی تضعیف کنن ایشون رو، اما از بیان ائمه رجال برمیاد که سلیمان ابن خالد ایشون ثقه است. بنابراین روایت قبلی که روایت 1495 بود، 1503 عدد نرم افزاریش بود، صحیح بود و ثقه بود، روایت امروز هم که 1496 عدد کتاب و 1504 عدد نرم افزار هست و در کتاب کافی به عنوان 15 روایت از این باب نقل شده، این هم صحیح هست. یعنی هم روایتی که اون هفته عرض کردیم صحیح بود که صحیحه عمر ابن حریص، عزیزان یادشونه، اون روایت صحیح بود. روایت امروز هم که روایت سلیمان ابن خالد هست، این هم صحیحه. خب وقتی که شما در یک بابی یک روایت یا دو روایت صحیح پیدا کردید، دیگه بقیه روایات اون باب رو اصلا خودتون رو به زحمت نیندازید، حتی اگر سندش ضعیف باشه کفایت میکنه تو یک باب یه روایت صحیح پیدا کنه، فوقش دلیل بر مطلب اون روایت صحیح میشه و اون روایات دیگه اگه صحیح نبود مؤید اون روایت صحیح قرار میگیره. در مباحث فقهی هم همینطوره. بله، در جاهایی که روایت صحیح دارید اما معارض دارد، یعنی یک روایت صحیح دیگه ضد این رو میگه، نفی این مفهوم رو میگه، اینجا روایات دیگر اگر صحیح باشه میتونه شما رو کمک بکنه و به دنبال سندش برید. اما در این گونه مباحث که شما در این باب بنیان اسلام رو امام علیه السلام بیان میکنه، یه روایت صحیحه پیدا شد، بقیهش دیگه لازم نیست. البته ما همه روایات رو بررسی سندی کردیم. شما، ما از همون سال قبل که حدیث خوانی رو شروع کردیم، این جلد سوم تا اینجا تمام روایات رو از نظر سند بررسی کردیم، چون میخوام کلاس یک کلاس آموزش حدیث و رجال باشد، نمیخوایم برداشت های خودمون رو از حدیث فقط بیان کنیم که بگیم آقا یکیش بررسی کردیم دیگه بررسی نمی کنیم. نه، همه ی روایات میخوایم بررسی بشه تا شما در بحث رجال هم انشاءالله این بحث حدیث خوانی تمام شد مستغنی بشید در مباحث رجالی و بتونید در مباحث فقهی هم راحت برداشت بکنید از روایت. بنابراین روایت امروز که آخرین روایت از بابی است که در این چند جلسه بحث کردیم، یعنی روایت 15 عددش در کتاب 1496 در نرم افزار 1504 این روایت هم صحیحه هست. قال یعنی محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از علی ابن نعمان از ابن مسکان از سلیمان ابن خالد از امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام قال، حضرت فرمودن که به کی؟ به سلیمان ابن خالد. فرمودن الا اخبرک بالاسلام، میخوای اسلام رو برات خبر بدم چیه؟ الا اخبرک بالاسلام اصلهی و فرعهی و ذروت سنامهی، میخوای اسلام رو اصلش رو فرعش رو و قله ارتفاع اون اسلام رو برات بگم؟ اون عزیزانی که حالا لپتاپ و اینها ندارن رو موبایل هاشون هم میتونن نصب کنن برنامه اصول کافی رو که در خود کانال هم عزیزان ما قرار دادن، از تو برنامه های قائمیه هم میتونن که در تطبیق راحت تر در کلاس باشن. حالا کتاب سختشونه بیارن، رو موبایلشون هم میتونن ببینن. بله؟ چی رو نمیتونه اجرا؟ نه خود اصول کافی رو، خود اصول کافی رو رو کانال گذاشتن. رو همین کانال ایتا که شما برید آقای کمره ای نسخه اصول کافی اصلا ظرفیت نمیگیره، این نسخش هست، شما از رو ایتا کپی بکنید رو گوشیتون و خیلی راحت رو گوشی نصب میشه. حالا ما اگر اینجا امکانات بود که راحت رو پرده میدیدید راحت تر بودید، ولی حالا این بهترین راه دیگه که اصول کافی الان رو گوشی خود منم هست. یعنی اصول کافی اصلا ظرفیتی نمیگیره، خیلی کمه، این 4 جلد اصول کافی اصلا ظرفیتی نمیگیره. بله، ولی دستگاهش رو باید نصب، این دستگاهش باید، اگه دستگاه باشه برای مباحث فقه و اصولمونم حالا باید صحبتی بکنیم که اگر باشه راحت تری. منظور این که حالا اون عزیزانی که کتاب ندارن رو موبایلاشون، موبایلای اندرویدی خیلی راحت این اصول کافی قابل نصب هست و راحت میتونید بیارید و مشاهده کنید. خب حالا این روایت امام علیه السلام میفرماد الا اخبرک بالاسلام، میخواید خبر بهتون بدم از اسلام، هم اصلش رو بگم و فرعش رو بگم و ذروت سنامه، سنام کوهان شتر رو میگن، ذروت سنامه یعنی بالاترین قسمت کوهان شتر، یعنی شما بالاترین ارتفاع هر چیزی رو ضرب المثل میزنن میگن ذروت سنامه. الان ذروت سنام الاسلام چیه؟ یعنی بالاترین ارتفاعات اسلام چیست؟ حضرت فرمودن اصلش رو، فرعش رو و ذروت سنامه، بالاترین ارتفاعات معارف اسلام رو میخوای برات بگم؟ قلت بلا، جوئل تو فداک. سلیمان ابن خالد گفت که یبن رسول الله، بله از خدا میخوام که برای من اصل و فرع و بالاترین قله معارف رو برا من بگید. جوئل تو فداک، من فدای شما بشم یبن رسول الله. قال، حضرت فرمودن که اما اصله فصلات، اصل اسلام رو اگه میخوای نمازه، که این قبلت قبل ما سواها در شأن نماز وارد شده است. اصلش اسلام نمازه. و فرعه از زکات، فرعش مثل زکاته، یعنی سهام فقرا و مستمندان رو انسان از مالش پرداخت کنه. و ذروت و سنامهی الجهاد، بالاترین ارتفاعات اسلام جهاد است. حالا جهاد، هم جهاد اصغر و هم جهاد اکبر و هم جهاد کبیر، به تعبیر مقام معظم رهبری، جهاد اکبر جهاد نفس، یعنی خودسازی. خیلی سخته که امام قدس سره فرمودن آدم شدن خیلی سخت، عالم شدن خیلی سخت، آدم شدن دیگه از اون سخت‌تر، با این تعابیر. حالا اون محالی ما چون ضبط میشه نخواستیم اینو بگیم، و الا وقت همه میگن پس دیگه نمیشه آدم شد. نمیخوان اینو بگیم، چون تعلیق به محالش نباید کرد، یعنی امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی هم داره. سلمان آدم شد، حالا ائمه که به نور هدایت حق تعالی، ولی دیگران هم، یعنی ممکنه امام هم میخواستن این رو تأکیدش رو بفهمونن، و الا امام نظرشون این نبود که محال عقلی یعنی ممکن نیست. اون محال به معنای عدم امکان نیست، اون محال یعنی خیلی سخته. بله، حالا اسر و حرت هم برای دیگران داره، اون کسی که میفته توی این مسیر داره عشق میکنه، مثل سلمان داره عشق میکنه، یعنی اسر و حرت هم براش نیست، واقعا اسر و حرت هست. بله، اون کسی که در ابتداء راه میفته مثل ماشینی که دنده یک میزنی، ببین چه سر و صدایی میکنه و چه زوری میزنه، اما وقتی رفت تو دنده چهار دیگه داره میره ماشین خودش، فقط ترمز باید بکشی. اینطوره. حالا هم جهاد اصغرش، هم جهاد اکبرش، هم دفاع از اسلام و مسلمان ها، هم جهاد کبیرش، که جهاد کبیر دیگه همین نقطه ای که این سالها مقام معظم رهبری تأکید می فرمودن و تأکید دارن، که دشمنی با دشمنان خدا. جهاد کبیر یعنی دشمن بودن با دشمنان خدا، یعنی واقعا ما چشم به دست آمریکا نداشته باشیم، مطمئن باشیم که اینها دست ما رو نخواهند گرفت. ما نمیتونیم آشتی بکنیم با صهیونیسم، نمیتونیم با دشمنان قسم خورده اسلام و دین رفاقت بکنیم. این جهاد کبیر هست. ثم قال، بعد امام باقر علیه السلام فرمودن ان شئت اخبرتک به ابواب الخیر. وقتی دیدن که این سلیمان ابن خالد انگار خیلی گل از گلش شکفته شد. دیدی وقتی با یکی حرف میزنی بعضی ها با جان و دل گوش میدن، بعضی ها هم هی پشتی کلشونو میخارونن، هی این ور اون ورشونو میخارونن، یعنی زود تمومش کن میخوام برم، به قول قومی ها تمومش کن. سلیمان ابن خالد نه، اصلا آدم با معرفته، همون اول که گفت جوهل تو فدا یبن رسول ده، جانم فدایش. حضرت دیدن نه، این مثل این که دنبال کاره. حضرت وقتی دیدن این خوب استقبال کرد، فرمودن که ان شئت اخبرت که به ابواب الخیر، من اصل و فرع و ذروت و سنام اسلام، قله ارتفاع اسلام رو برات گفتم، اگر بخوای من ابواب خیرشم برات بگم. قلتو نعم جعلتو فداک. سلیمان ابن خالد به امام علیه السلام عرض کرد بله یا ابن رسول الله، جانم فدای شما، بگید. قال، حضرت فرمودن از سومو جنتون من الله، ابواب خیر یکیش روزه است، روزه سپر آتشه، یعنی باعث میشه روز قیامت آتش و زبانه های آتش نیاد سراغ تو. میدونید که در آیات در قرآن کریم دارد بعضی از دوزخیان وقتی وارد محشر میشن لازم نیست برن تا بندازندشون تو آتش، زبانه های آتش از تو جهنم میاد بیرون، دور اینا میگرده برشون داره میبردشون، مثل گرداب، مثل گرداب اینجور میکنه، میاد یه دور دورشون میزنه زبانه آتش، بلند میکنه میندازدشون تو آتش. حضرت فرمودن روزه جنتون من النار، یعنی یه سپری روزه برای انسان درست میکنه که زبانه های آتش روز محشر نمیتونه آسیب بزنه بهش. و صدقتو تذهب بالخطیعه، چون ذهبه لازمه، اون وقت اینجا با بای تعدیه متعدی شده. تذهب بالخطیعه یعنی صدقه خطایای انسان رو از بین میبره، یعنی وقتی به فقرا کمک میکنی و صدقه میدی این خطاهات از بین میره. من یه روایتی هست تو این باب میخونیم، بعد عزیزمون وقت گرفتن میخوان سوالی دارن عرض میکنن. یه روایت هست که امام علیه السلام فرمودن که ول احتمال و قبر العیوب، کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه، ول احتمال و قبر العیوب، احتمال یعنی این که انسان بار دیگر را دیگران رو به دوش بکشه، کمک بکنه به دیگران، صدقه بده به افراد، دست فقرا رو بگیره. ول احتمال قبر العیوب، یعنی وقتی انسان دستگیری میکنه از دیگران این موجب میشه که عیوبش رو دفن میکنه. حالا اینجا ببینید بیان امام رو، و صدقتو تذهب بالخطیعه، میگن وقتی صدقه میدید خطایات رو از بین میبره، محو میکنه. اونجا میگه ول احتمال و قبر العیوب، یعنی دفن میکنه عیب های انسان رو. و با یه بیان دیگه که برای اون روایت و کلام امام علی علیه السلام شده، دستگیری دیگران موجب میشه که اونقدر انسان در دل دیگران قرار میگیره که دیگه عیب های انسان رو نمیبینن. قبر العیوب یعنی دفن میکنه عیب های انسان رو. میگن که فلانه رو میگی بابا این از خیرینه، اصلا دیگه عیب ازش نمیبینن، مشهور به اهل خیر میشه. اینجا و صدقتو یعنی وقتی میره به فقرا کمک میکنه، تذهب و بالخطیعه یعنی تمام عیباش رو دفع میکنه، یعنی دیگه کسی عیبای این رو نمیبینه. آب فرمون شما سوالتون چیه؟ نه، به عنوان سمبل جهنم رو، یعنی واقعا صدقه موجب میشه که پریشانی ها، گرفتاری ها، آتش، دوزخ، عقاب، اینها همه دیگه کارساز نیست روش، یعنی گویا زره میپوشه در مقابل این مشکلات. حتی در روایاتی دارد که در مورد صوم گویا این بدنش رو بیمه کرد در مقابل بلایا، این جنت من النار، یعنی این بدن بیمه شده دیگه، بیمه شده در مقابل همه بلایا. حالا یکی از بلیه ها در روز محشر ناره، آتش، عقوبته. خب حالا نور و نار، نور از آثار نار میتونه باشه ولی یکی که نیست، که نور و نار که یکی نیست، این سبب و مسبب و اثر و مؤثر هست ولی یکسان نیست. و قیام الرجل فی جوف اللیل به ذکر الله، امام علیه السلام فرمودن به سلیمان ابن خالد که یکی دیگه از ابواب خیر قیام به سحره، یعنی نیمه های شب انسان رخت خواب گرم و نرم رو رها کنه و عبادت کنه، و خیلی این مهمه. حالا شخص نبی مکرم اسلام که اصلا عجیب بوده، یعنی تو بعضی روایات داریم حضرت رو شست پا می ایستاده نماز خونده، یعنی اینقدر محو جمال حق می شده که اصلا این سختی های جسمی رو اصلا سختی نمی دیده. و یکی از مباحثی که برای نافله شب و زنده و بیداری شب برای انسان‌های صالح نقل شده اینه که انسان در نیمه های شب وقتی برای عبادت بلند میشه، تمام سعیش این باشه که دیگران نبینن، نشنون، مطلع نشن. که بعد حضرت ثم قرأ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی سوره سجده که آیه 32 هست، سوره 32مین سوره قرآن هست، تمسک کردن به آیه 16 که در احوالات انسان‌های متعهد و مؤمن خدای تبارک و تعالی می‌فرماد اینها کسانی هستند که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی جا خالی میدن رخت خواب‌هاشون رو، یعنی خالی میکنن رخت خواباشون رو، یعنی بلند میشن، این پهلوهاشون رو میکنن از رخت خواب، از رخت خواب گرم، و پا میشن به شب بیداری و عبادت سحری، که البته بسیاری از عطایای حق تعالی مخصوص عبادت نیمه های شب هست، یعنی عبادت های روز اون عطایا رو نخواهد داشت. و یکی از برکات حوزه های علمیه این بوده که شخصیت های برجسته هم خودشون هم شاگردانشون رو جوری تربیت میکردن که اینها اهل عبادت شبانگاهی بودند، یعنی نیمه های شب تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پا می شدن رخت خواب های گرم رو رها می کردن و شما اگر مدینه منوره مشرف شده باشید، محراب تحجب پیغمبر رو پشت دیوار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن. یعنی مسجد اون طرف خانه است و خانه پیغمبر پشت خانه حضرت زهرا، اینجا محراب تحجبه، یعنی جایی که پیامبر قبل از اینکه نماز صبح رو شروع بکنن نیمه های شب میمدن اونجا مشغول نافله شب و عبادت میشدن. انشاءالله وقتی هم که امام جماعت مساجد شدید، سعی بکنید، علمایی که این کار کردن خیلی موفق بودن، قبل از طلوع فجر در مساجد حاضر بشید و گوشه‌ای متروکه از مسجد رو به عنوان امام جماعت مشغول عبادت بشید، وقت برای نماز صبح بیاد تو محراب. و این سنت پیغمبر بوده. و حالا بعضی ها خیلی خوش ذوقن، اصلا خانه هم که میسازن خانه هاشون رو یه اتاق مخصوص برای خودشون میگذارن و محراب تهجد براش درست میکنن. حالا اینا موضوعاً شما خارجید از این امکانات، همین یکیش مونده برای عزیزان ما. خیلی خوب، این روایت روایت صحیح بود و امام علیه السلام بخشی از معارف رو بیان کردن. باب بعدی، بله، نه، ابواب خیر رو دارن میگن. ابواب خیر یکیش الصوم، یکیش صومه، که حالا صوم جنتون من ناره، یکیش صدقه است که تذهب بالخطیعه، یکی هم قیام الرجله. یعنی اینها هم بدل میتونه باشه برای ابواب خیر، هم عطف بیان. اون وقت اونجا که جمله شده جمله بدل شده، اینجا که مفرد شده مفرد عطف بیان شده. یعنی ابواب خیر احدها از صوم، و ثانی منها از صدقه، و ثالث منها قیام الرجل فی جوف اللیل. به این شکل. خب، باب بعدی، باب ان الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان. باب بعدی این ایمان و کفر در ارتباط با اینه که وقتی یک کسی اسلام آورد دیگه خونش محفوظه، یعنی حکومت اسلامی به او تعرضی نمیتونه بکنه، یعنی این دیگه حکم کفار رو نداره، آمده به دامن اسلام. و نظام اسلامی در حفظ خون این هم باید مراکز امنیتیش کوشا باشن. نظام جمهوری اسلامی تمام کسانی که در این جامعه اسلامی مسلمانن خونشون رو حفظ خواهد کرد، حالا دیگران و مذاهب دیگر هم اون احکام خاص خودش رو دارن. الاسلام یحقن به الدم، یعنی حتی تو جنگ داری با کفار می جنگی، اگر به یکیشون رسیدی گفت آقا من اسلام انتخاب کردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اینجا به صرف این که شهادت داد این اسلام تحقق پیدا کرده و خونش محفوظه. شمشیر رو باید غلاف کنی و دیگه نمیشه او رو به جرم اینکه تو در زمره کفار بودی خونش رو ریخت. و تو ادا بهل امانه، یعنی اسلام این گونه است که وقتی کسی به دامن اسلام پناه میاره دیگه تو وادی امانت گذاری و امانت دهی و پرداخت امانت بهش دیگه باید رعایت کرد و امانت او محترم هست و باید بهش برگرد. و ان الثواب علی ایمان، لقلقه زبان به شهادتن خون انسان رو حفظ میکنه و امانت انسان رو هم با همین شهادتن واجب بهش برگردونن. اما ثواب و عقاب نه، اون نتیجه ایمانه. ثواب برای عمل به ارکانه، دیگه به لقلقه زبان دیگه ثواب نمیدن. این عنوان این باب از ابواب ایمان و کفره. اما حدیث اول که عدد حدیث بر اساس کتاب 1497 و بر اساس برنامه نرم افزار نور 1505 و اولین حدیث از این باب هست، حدیث علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحکم ابن ایمن عن القاسم السیرفی شریک المفضل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الاسلام یحقن به دم و تؤدا به الامانه و تستحل به الفروج و ثواب علی ایمان. این روایت از نظر سند گرچه بعضی خواستن بگن که صحیحه، ولی به نظر حقیر صحیح نیست. این روایت روایت صحیح، البته مقبول روایت، به خاطر اینکه شما با این مفاهیم روایات صحیح هم داریم که در جلسات بعدی حدیث خوانی بهش میرسیم. ما احادیثی داریم که همین مفهوم و همین دلالت داره و راویانش همه ثقه هستن، اما در این روایت همه راویان ثقه نیستن. علی ابن ابراهیم عن ابی اینا ثقه، عن ابن ابی عمر که منظور محمد ابن ابی محمد ابن ابی عمیره، اینم هم از اصحاب اجماع و هم ثقتون مولا، یعنی بسیار شخصیت برجسته ای هست. ابن ابی عمر کسی است که اصلا گفتن لا یروی الا عن ثقات، اونقدر این شخصیت برجسته است که اصلا از غیر ثقات نقل روایت نمی کن. ولی مبنای حقیر رو از نظر رجالی در مباحث فقهی و احادیثی قبلا هم گفتم، اون عزیزانی که نبودن برای اونا دارم الان میگم که بنده قبول ندارم که ابن ابی عمر اینجور باشه که مطلقا از هر کس نقل کرد مرسل و غیر مرسل روایات راویان بعدیش ثقه باشن، اینطور نیست. یکی از جاهاش هم همین جاست، الان همین روایت روایتی هست که شما حکم ابن ایمن و قاسم سیرفی شریک المفضل اینا توثیق خاص ندارن. بعضی از فقها آمدن گفتن ابن ابی عمر قبول نداریم از اصحاب اجماع باشه. اصحاب اجماع کیا بودن؟ اونایی که لا یروون الا عن ثقات. میگن چون ابن ابی عمر حداقل در 5 روایت از غیر ثقات نقل کرده دیگه قبول نداریم، این لا یروون الا عن ثقات. من این مبنای عزیزان رو قبول ندارم. من ابن ابی عمر رو شخصیت برجسته‌ای میدونم که تمام مراسیلش رو همینجور عمل میکنم، یعنی اگر بعد از ابن ابی عمر راوی حذف شده، من معتقدم به لحاظ وثاقتی که اونا داشتن ابن ابی عمر اینا رو حذف کرده. اما علت این که در این 5 روایت نقل میکنه از غیر ثقات،
اصلاً علتی که اینجا مرسل نیاورده همینه که میخواسته راوی رو اسمشو ببره تا دقت بکنید. و یکی از اونجا همین روایته که الان میبینید علی ابن ابراهیم ثقه عن ابیه ثقه ابن ابی عمر که همین محمد ابن ابی عمره و از اصحاب اجماعه، همینطور آمده از دو نفر روایت رو طولاً نقل کرده، یعنی ابن ابی عمر از حکم ابن ایمن، حکم ابن ایمن از قاسم سیرفی شریک المفضل، و این دوتا کسانی هستند که توثیق خاص ندارن. این آقای حکم ابن ایمن هیچ کدام از اصحاب رجال توثیقش نکردن. چرا؟ در نرمفزار نور وقتی شما برید اون عزیزی که این تحقیقات رجالی رو اونجا کرده میگه که هو ثقتون علی تحقیق، ولی این به درد من و شما نمیخوره، این به درد خود ایشون میخوره. اگر غیر اصحاب رجال آمدن یه راوی رو بررسی کردن گفتن ثقتون علی تحقیق، یعنی من تحقیق کردم گرچه توثیق خاص نداره اما من ثقه میدونم، خب این برای خود ایشون خوبه، شما تحقیق کنید. اگر واقعا به اینجا رسیدید شما به اینجا رسیدید اینو توثیق کنید، اما نرسیدید به صرف گفتن یک محقق که از اصحاب رجال نیست شما نمیتونید فتوا بدید بر اساس اون روایت. بنابراین این حکم ابن ایمن توثیق خاص از ائمه رجال نداره، یعنی از کشی، از نجاشی، از طوسی، حتی از ابن قزائری اینا توثیق نداره و ما نمیتونیم این رو به عنوان یک راوی ثقه تلقی کنیم. قاسم سیرفی شریک المفضل هم همینطوره، این هم فقط جایی که آمده اند توثیق کردن همین نرم افزار نوره که میگه هو امامی یون ثقتون، اما اصحاب رجال توثیقش نکرد. خب اینم برای خود اون آقای عزیزی که محقق نرم افزار بوده این حجیت داره، خودش تحقیق کرده بررسی کرده به این نتیجه رسیده، ولی برای من و شما کفایت نمیکنه. البته این رو دقت داشته باشید، اگر شما یه روایت اینجوری مباحث اخلاقی و سنن رو بیان میکنه تسامح در ادله سنن جاری است، یعنی از شما، یعنی شما مباحث اخلاقی و مستحبات زیاد دنبال وساقت راوی نرید. من این که اینجا بحث میکنم میخوام طریقه مباحث رجالی رو در روایات شما مشاهده بکنید، و الا این مباحث اخلاقی، این مباحث معرفتی، این مباحثی که مرز اعتقادات نیست که دلیل متقن بخواد، تسامح در ادله سنن این مباحث رو میگیره و شما با این روایات هیچ مشکلی نخواهید داشت. ما فقط میخوایم شما تو مباحث سند بعد از این حدیث خانی ها یه ورود جدی و حساب شده ای داشته باشید. خب بنابراین این روایت ها نمیتونید بگید صحیحه، یعنی روایت قاسم سیرفی یک روایت و حدیث صحیح نیست اما مقبوله. چرا مقبوله؟ برای اینکه اولا داره مباحث معرفتی رو بیان میکنه، ثانیاً مباحثی رو داره مطرح میکنه که روایات صحیح در این باب ما داریم، آیات صریح در قرآن کریم داریم، و این اصلاً نیاز به بحث سندی ندارد. ما در واقع داریم یک آموزشه بحث بررسی سندی میبینیم، و الا روایت نیاز به این که اثبات کنید که این صحیحه تا طبقش عمل کنید، نه اینطور نیست. خب قاسم سیرفی قال، گفت سمعت ابا عبدالله، من خودم شنیدم از امام صادق علیه السلام، یقول، حضرت فرمودن که الاسلام یحقنو به الدم. اسلام خاصیتش اینه که وقتی شهادتن میدی خونت محفوظ میشه دیگه، یعنی کسی حق تعرض به تو نداره، شهادتن موجب میشه که خون انسان رو دیگه احدی حق نداره بریزه. و تو ادا به الامانه، امانت انسان رو هم حق ندارن بالا بکشن، یعنی حکومت اسلامی میاد مدعی میشه، مدعی العموم میشه و امانت رو میگیره از دست کسی که تصرف عدوانی کرد. و تستحل به الفروج، یعنی فروج مسلمات برای کسی که شهادت داده حلال میشه بر اساس اصول شرعی، چون میدونید کافر حق نداره بیاد زن مسلمان بگیره، یعنی فروج مسلمات بر کفار حرامه. اما به محض این که شهادت میده طرف، تستحل و فروج نساء المسلمین، مسلمات، یعنی زنهای مسلمان فروجشون حلال میشه بر کسی که شهادت داده، البته بر اساس اصول و قواعدی که هست که عقد دائمش 4 تا، مدعش هم الا ما شاء الله. گفته بودن به یک کسی که پادشاه بعضی از این ممالک حواشی ما هستند که شما 8-9 تا زن دارید، اینا چطوریه؟ گفته بود که خب اینا 4 تاشون که دائمن. گفته خب بقیهشن که اون خلیفه اول و دوم اینا جلوش گرفتن. گفته بود اونا خلیفه اون موقع بودن، منم خلیفه این موقع، من جایز میدونم. تستحل و به الفروج و ثواب علی ایمان، یعنی شهادتین موجب میشه خون انسان حفظ میشه، امانت انسان هم حفظ میشه، فروج نساء هم بر اساس ضوابطش حلال میشه، اما ثواب فقط علی ایمانه. یعنی این که بهشت بر این به انسان بدهن، اون فقط با عمل به ارکان و ایمان هست. روایت بعدی هم که زیاد معونه این ندارد، اجازه بدید روایت بعدی رو هم بخونم براتون. روایت بله دیگه، یعنی ثواب بر اساس ایمانه نه بر اساس صرف اسلام، چون الاسلام اقرارون باللسان و ایمان عملون بالارکان، عمل به ارکان که ایمان هست ثواب رو به دنبالش میاره، ولی اگر شهادتن کسی داد عمل نکرد، نماز رو کاهلی کرد، روزه رو کاهلی کرد، دیگه بهشتی در کار نیست. این شهادتن فقط خونش رو حفظ میکنه، امانتش محفوظ میشه، فروج نساء هم حلال میشه. اما آیا ثواب هم میدن؟ نه، ثواب با ایمانه. ایمان چیه؟ الایمان و عملون بالارکان. روایت دوم این باب که عدد چاپی کتاب میشه به حضورتون عارضم که 1498، عدد نرم افزار نور میشه 1506. علی یون، منظور علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، تا اینجاش همون سند قبلیست که هیچ مشکلی نداره. ان العلا، ان محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام قال، ال ایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل. حالا این روایت از نظر سند اگر خیلی خوشبینانه عمل بخواید بکنید، میگید علی ابن ابراهیم که ثقه است، ان ابی اونم که ثقه است، ابن ابی عمرم ثقه است، ابن ابی عمر آدمیه که از غیر ثقات نقل نمی کنه، الان از علا نقل کرده، از محمد ابن مسلم هم نقل کرده، هم علا مشترک بین 20 نفره، یعنی ما 20 تا علا داریم، 20 نفر داریم به نام علا، بعضیشون ثقن، بعضیشون ممدوحن، بعضیشون موثقن، فتحیان، کیسانیان، همه جور توش داریم. علا اینطوریه، محمد ابن مسلم هم مشترک بین 7 نفرن، محمد ابن مسلم اینم باز مشترکه. اگر خوشبینانه با ابن ابی عمر نقل میخواید عمل بکنید، بگید مثل مرسلاش. چطور مرسلاش شما بر اساس مبنات انتخاب کردی؟ این ابن ابی عمر از غیر ثقات نقل نمیکنه. این که القاب علا و بقیه القاب محمد ابن مسلم رو نگفته، برای اینکه این دیگه محرز بوده براش، فقط اشاره کرده و رفته، اون وقت روایت میشه روایت صحیحه. اما اگر خواستید بگید که نه مورو از ماست میکشم بیرون، اون وقت باید بر اساس راوی و مرویون ان ببینید که این علا کدوم علاست. اون وقت این علا به قرینه مرویون ان، خوب دقت کنید، علا به قرینه مرویون ان، که مرویون ان علا کیه؟ محمد ابن مسلمه، که میگن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ثقفی بوده، اون وقت این علا میشه علای توثیق دار، یعنی علا میشه ثقه محمد ابن مسلم هم. چون میگن علا و محمد ابن مسلم اون علایی که علا ابن رزین القلا، قلای با قاف، میگن علا ابن رزین قلا، این با محمد ابن مسلم ثقفی اینا رفیق بودند و هم دوره بودند و با هم زندگی کردند و آدمای درستی هم بودند. با این قرائن و با قرینه ابن ابی عمر میشه روایت صحیح. اما اگر شما به حساب راوی ان خواستید، نه محمد ابن مسلم از اشتراکش در میاد، نه علا معلوم میشه کیه، و وقت روایت روایتی میشه که نمیتونید بگید صحیح هست. اما اون چه که مسجل هست اینه که این روایت روایت مقبوله، و روایات صحیحی که در آینده میان میخونیم تمام دلالت این روایت رو تأیید میکنه. وقتی تأیید کرد شما روایت رو میتونید بپذیرید. میگه که ان احد هما، یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام است، که ایمان اقرار و عمل رو میگن، یعنی شهادتن بدی عملم بکنی این میشه ایمان. اما اسلام همون شهادتنه، کسی اگر عملم نکرده باشد و شهادتن بده این مسلمانه و خونش و مالش محفوظ در نظام اسلامی و باید نظام اسلامی ازش دفاع بکنه. همونطور که عرض کردیم، چون باید در سال تحصیلی عدد کلاس های حدیث خانه ما 20 جلسه بشه، عزیزان ما از هفته بعد چهارشنبه ها قبل از ساعت 4 حضور پیدا بکنن، که هم حضور و غیاب رو راحت آقای ولایت انجام بدن، هم ما دو تا درس رو پشت سر هم اما جدای از هم، مثل فقه و اصول که دو تا نیم ساعت میگیم، این حدیث هم دو تا نیم ساعت بگیم، که اون عددی که از نظر قانون باید 20 جلسه حدیث خوانی داشته باشید، این رعایت بشه و آثارش رو بتونید
برخوردار بشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.